تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بعدد ما احاط به علمه. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. از اول قرآن یک دو تفسیر گفتیم بگیم، آیه به آیه تلاوت بشه، هر آیه چند دقیقه تفسیر بگیم. الان سوره اسراء هستیم، آیه 6 بشنوید.
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا.
در آیه قبل بحثی بود که ای بنی اسرائیل، تو تورات آمده که شما بنی اسرائیل در زمین دوبار فساد میکنید، سرکشی خیلی بالایی دارید، اما ما بندگان خوبمونو میفرستیم، شما گردن کلفتا رو قلع غم میکنه. بعد میگه سم مردد نالکم الکره. حالا یا به این بندگان خوب میگه که ای بندگان خوب، بعد از اون که بنی اسرائیل رو قلع غم کردید، امکاناتی به شما میدیم و حکومت رو دست شما قرار میدیم، یا نه، بنی اسرائیل بعد از اون که شکست خوردن یه بار دیگه امتحان میشن، یه بار دیگه امتحان میشن. ثم رددنا لكم الكره. ای بنی اسرائیل، بعد از آن که تار و مار شدید، سرکوب شد، قرد دردون تموم شد، بار دیگه خدا به شما لطف میکنه، یه بار دیگه میدون بهتون میده. یا اینه، یا ای بندگان من، شما که گردن کشان بنی اسرائیل را سرکوب کردید، بعد از سرکوب کردی حکومت رو دست میگیرید. ثم رددنا لكم الكره عليهم و امددناكم باموال و بنین. مال و اولاد وسیله توسعه زندگی است. و جعلناکم اکثر نفیرا، نفرات شما رو بیشتر قرار دادیم. خب، سرمایه و نیروی انسانی وسیله قدرت و حکومت خداوند. افرادی رو ممکنه متجاوز باشن، سیری بخورن، سرکوب بشن، باز امکانات، مثل کسی که عرض کنم بزرگ جناب علی، که پس افرادی که برشکست میشن، دوستانش میان کمکش میکنن، یوامی بهش میدن، دو مرتبه تلاش میکنه، باز مثلا میاد رو. یا آدمی که مثلا در یک مسابقه شکست میخوره، باز میره یه مقداری مطالعه و تمرینش رو اضافه میکنه، در دور دوم باز میاد وارد مسابقه میشه. ظاهرش هم همینه که بنی اسرائیل گردن کلفتی که یه بار شکست خوردن، یه بار دیگه امکانات بشه دیدیم، میگیم دفعه دوم چه میکنن. خب، آیه 7 بشنوید. اعوذ بالله من الشیطان. این آیهش معناش اینه که اگر یه بار شکست خوردید، فکر نکنید برای همیشه شکست خوردید. خدا تو مسائل ازدواج میگه اگر زن و شوهر به هیچ جوری نمیتونن توافق اخلاقی ندارن، اصلا به هم پیوند نمیخورن، مثل اسفناج گلابی. حالا اسفناج هم خوبه، گلابی هم خوبه، اما اینا پیوند نمیخورن. گاهی هم مرده خوبه هم زنه، اما اینا با هیچ جوری نمیتونن هم فکر باشن. خب طلاق بدید. بعد میگه که فکر نکنید بدبخت شدید. لعله الله یعدت و بعد ذلك امرا. شاید برای زنه یه شوهر خوب پیدا شد، زندگیش طبیعی بشه، بهتر بشه. شاید مرده یه همسر دیگه پیدا کنه، زندگیش خوب بشه. یعنی با یه شکست نگید من تا آخر عمر بدبختم. ولذا حدیث هم داریم اگر تاجری در یه رشته شکست خورد، نگه من بدبختم، شغل تو عوض کن، ممکنه در شغل دیگه موفق بشی. داروین در دو رشته دانشگاهی شکست خورد، ولی رفت رشته طبیعی موفق شد. خیلی افراد داریم در یه رشته میرن شکست بخورن، ولی دو مرتبه. خلاصه این که هی آدم شکست بخوره بگه من دیگه تا ابد امکان نداره، یعنی خودتون رو ببازید، فکر کنید به بنبست رسیدید، مایوس بشید، این حرفا نیست. ثم رددنا لكم الكره، یعنی ای بنی اسرائیل گردن کلفتی که توسط بندگان خوب ما تار و مار شدید، اما بازم یه بار دیگه به شما میدون میدم. یعنی خداوند بازم میدون میده، هیچ وقت شکست را شکست ابدی و قطعی برای همیشه ندونید. آیه 7 چی میگه بشنوید.
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا.
اگر نیکی کنید به خودتون نیکی کردید، اگر بدی کنید باز هم به خودتون بدی کردید. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، همین که وعده فسادگری دوم فرا رسید، چون آیه قبل فرمود ای بنی اسرائیل شما دو بار فتنه میکنید، یه بار فتنه کردید توسط بندگان خوب تارمار شدید، دو مرتبه امکانات بهتون دادیم، دو مرتبه فتنه میکنید. فاذا جاء وعد الاخره لیسوء وجوهکم، یعنی وقتی وعده فسادگری دوم فرا رسید و جنگ جویان نیرومند و مؤمن بر قلقم شما رو فرستادیم تا سیمای نظامی و عزت دنیوی شما را زشت کنن، یعنی تا نابودتون کنن، و برای گرفتن قدرت به مسجد الاقصا وارد شون، همون گونه که دفعه اول هم وارد شدن. فاذا جاء وعد الاخر اهل یسوع وجوهکم ولیدخلوا المسجد الحرام کما دخلوه اول مره ولیتبروا تدبیرا، تا آنچه زیر سلطه در آورده اند به سختی ویران کنن. میگه که ای بنی اسرائیل دو بار گردن کلفتی میکنید، دو بار شکست میخورید، یه بار دفعه اول شکست میخورید، دفعه دوم شکست میخورید توسط بندگان خوب ما، یه بار شکست خوردید، دو مرتبه اولاد اموال بهتون دادیم، دو مرتبه شما رو نجات دادیم، باز گردن کلفتی کردید، باز اذا جاء وعد الاخره گفتیم مرتن دو بار فساد بکنه، دفعه دوم که فساد کردید میان افرادی برای که اون عزت شما رو بد کنن، عزت شما رو بشکنن، لیسوء وجوهکم. بعد اینها وارد مسجد اقصا میشن و قدرت شما رو میگیرن، اون هرچی رو زیر سلطه در آورده اید ویران میکنن. والا ای آیه ها هیچ مانعی نداره که اشاره باشه به همین جنایاتی که الان بنی اسرائیل میکنه، که بنی اسرائیل یه زمانی توسط هیتلرها، توسط افرادی به ذلت کشیده شدن، دو مرتبه اینها پایگاهی نیروهاشون از شرق و غرب دعوت کردن، به ابرقدرت ها وصل شدن، بوقهای دنیا را در اختیار گرفتن، با طراحی و تبلیغات و توطئه و خباثت و شیطنت باز دو مرتبه مسجد الاقصا رو یهودی سازی کنن و قدرت به دست بگیرن. اما بازم خدا میفرماد که دفعه دوم که خوب مسلط شدید باز قلقم میشید، مؤمنین وارد مسجد الاقصا میشن و اون چه شما ساخته اید ویران میکنن. خب حالا این مؤمنین کیا هستن مهم نیست، مهم اینه که خداوند میخواد بگه که سنت ما اینه، یعنی برنامه خدا این است که گردن کلفتا تارمار میشن. گردن کلفتی تاریخ مصرف داره، تجاوز تاریخ مصرف داره. استکبار و کفر بی پاسخ نمیمونه. حالا چی و اینهاشو خدا نمیگه تا این قابل تطبیق با همه جا باشه. مثل که میگیم آقا اطعام گرسنه، گرسنه رو اطعام کن، حالا دیگه موضوعش عدسی بدیم، آبگوش بدیم، پنیر بدیم، ساندویچ بدیم، پیتزا بدیم، اونی که مهمه نیست اینه که اطعام لم نکن نطعم المسکین. اسلام گفته گرسنه رو سیر کن، برهنه رو بپوشان، به جامعه خدمت کن، برو دنبال علم. حالا معلمت کیه، کلاست کجاست، چه ساعتی، شب، روز، زمستون، تابستون، اینا رو دیگه قصه یوسف رو که میگه اصلش قصه اینه که چطور یوسف تمکین نکرد برای شهوتی که زلیخا از او تقاضا کرد، چطور حسادت برادرها ناکام موند، برادرها طراحی کردن خدا اینا رو ناکام کرد، تو زندانش انداختن، زندان در یوسف در زندان هم روش کرد. میخواد بگه همش در قصه یوسف، میخواد بگه دیگران چه طراحی کردن، خدا چجوری طراحی اینا رو خونسا کرد. کشتی خدا با غیر خداست، غیر خدا چه توطعه کردن، خدا چه توطعه ها رو هرچی اونا تابیدن خدا واتابید. حالا زلیخا چیه، چند تا برادر بودن، اسم برادر چی بودن، چا چند متر بود، سمت شرق کنعان بود یا سمت غرب کنعان بود، یوسف مادرش چه میکرد، خود یوسف 16 سالش بود 12 سالش بود. این مسائل قرآن وقتی وارد میشه به ریز مسائل وارد میشه. اونی که مورد عبرته میگه تو قصه اسرائیل اینه که ای بنی اسرائیل دو بار شما گردن کلفتی میکنید، دو بار قلقم میشید، پیامشه. یعنی ای مستکبرین، استکبار تاریخ مصرف داره، سنت خدا قلقم مستکبرینه، طاغوت ها ماندنی نیستن. نیکی و بدی ما به خدا ضرر نمیزنه. این احسنتم احسنتم لانفسکم ولن اساتم. انسان انتخابگره، آزاده، احسنتم اساتم. تو میتونی خوب باشی، میتونی بد باشی. فراز و نشیب های تاریخ یک فراز و نشیب هایی هم به دنبال داره. بلند پروازی ها بر پایه قانون و سنت خدا قلقم میشه. برای تقویت حق قلقم مستکبران لازم است. ولی یتبر و ما علو تطویرا، چون اینها با قدرت آمدن جلو، با قدرت با جلو قدرت گرفت، با موعظه نمیشه. ولی یتبر و معلا و تطبیرا، چون اونها فساد کردن، فسادشون علو و کبیرا، چون فسادشون بزرگ بود، شما باید چوب سفت و فتک سفت میشکنه، تبر سفت میشکنه. با قرشکن نمیشه رفت سراغ تبر سفت. قطار نمیشه یه ماشین کوچیک بسیم قطار رو بکسل کنه. قطار اگر خواستیم گیر کرد، قطار باید قطار رو بکسل کنه. چوب سفت بر سفت میخواد. چون اینها علوبن کبیرا، چون اینها خیلی گردن کلفتی کردن، اینم میگه تطویرا، شما باید اینا رو محکم قلقم کنید. خب آیه 7 هم تمام. خدایا این وعده ای که دادی که گردن کلفتا قلقم بشن، نمونه شد در زمان خودمونم دیدیم، شاه رو دیدیم، صدام رو دیدیم، دیگران دیدیم. خدایا تمام فتنه هایی که اسرائیل علیه امت های مستضعف انجام میده با دست بندگان خوب ترسی زودتر قلقم بفرما. این کلیاتی که تو قرآن گفتیم ما نمونه هایش هم با چشم خودمون انشاءالله ببینیم. و السلام علیکم و رحمت الله.